أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بحث در انفاق بود که خدای سبحان انفاق را یکی از اوصاف برجسته متقیان می‌داند و اگر کسی انفاق نداشت این بعد تقوایی در او نیست و قهرن به همین مقدار از معارف قرآن بهره‌ای ندارد، چون قرآن هدایت متقیان است و متقی کسی است که دارای این اوصاف باشد و یکی از این اوصاف برجسته مسئله تقوای مالی است که اگر کسی تقوای مالی نداشت به همون مقدار از درک معارف قرآن محروم خواهد. مسئله انفاق را از اون جهت که به حسب ظاهر کمبود و نقص است قرآن کریم تحلیل میکند که این نقص سوری ازدیاد معنوی را در بر دارد. گرچه انفاق به حسب ظاهر از دست دادن مال است، اما این مالی که مورد انفاق شد مانند همون آبی است که از نهر گرفته بشود، فوراً اون جا را خدای سبحان پر میکند و انسان از اون جهت که طبعاً به دنیا علاقمند است مال را که وسیله معیشت میداند دوست دارد و طبعاً انسان بخیل و ممسک است و اگر که اون چه خزائن عالم طبیعت را هم به انسان بدهند این سعی بکند که این خزائن را به خود اختصاص بدهد. قرآن کریم چون شفاء بیماری های درونی است اول دردها را بازگو می کند سپس راه شفا و درمان را هم تشریح می کند. به انسان می گوید تو مریضی زیرا طبعا ممسک و بخیلی و این بخل و امساک مرض است و این قرآن که شفاء بیماری هاست راه درمان انسان را از این بیماری درونی هم بیان می کند. چون قرآن مدعی است که تمام اوصاف نفسانی را درمان می کند و معتقد است انسان طبعا بخیل است و این بخل هم مرض است، اونگاه راه درمان را هم بیان می کند تا انسان در اثر تقوای مالی بشود سالم از مرض. اما اینکه انسان طبعا ممسک است و مال دوست، در سوره اسراء این چنین فرمود که آیه 100 از سوره اسراء قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم، اگر همه خزائن رحمت حق را شما می داشتید در اثر اون بخل و امساکی که دارید سعی می کردید به کسی ندهید، خواه رحمتهای معنوی خواه رحمتهای مادی. اگر شما خزائن رحمت حق را می داشتید هر آینه امساک و بخل می ورزیدید. چرا؟ خشیت الانفاق، می ترسیدید تمام بشود. انفقه یعنی نفده، تمام شد. هم انفقه به معنای نفده است هم انفقه یعنی اعطا، هم معنای لازمی دارد و هم معنای متعدی. فرمود شما طبعتون این است می ترسید تمام بشود، در حالی که یه خوف کاذب است، هرگز تمام نمی شود. لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان غفورا. انسان طبعا بخیل و ممسک است، همونطور که در سوره معارج فرمود خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان طبعا این چنین است، پس این مرض. پس انسان که این چنین باشد، هر انسانی که این چنین باشد مریض است، هر انسانی که طبیعتش را در سایه فطرتش تعدیل نکرد مریض است. و قرآن هم مدعی است که هر گونه بیماری های درونی را هم شفا میدهد، شفا لما فی الصدور. اکنون راه درمان این مرض را قرآن تشریح میکند که چگونه این مرض بخل و مرض امساک را معالجه میکند. علاقه به مال، مال دوستی را در حد اعتدال که یک کمال و نعمت است خدا قرار داد. اگر کسی مال دوست نباشد که دنبالش نمی رود، بلکه دنبالش هم نرفت از گرسنگی می میرد. اما این افراطش که بیجا انسان او را حفظ کند و زائد بر مقدار لازم حفظ کند، این مرض است. این از نظر طبیعتش است. و اما فطرتی که خدای انسان به انسان داد، تمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، گرچه یک طبیعت حلو داد اما یک فطرت توحیدی هم به او داد، یعنی طبیعتش این است. و از اون طرف خلق الانسان موحدا و سخیا و بذولا، چون فطرتشان است. خدا اگر انسان را مثل شجر و حجر می آفرید، یک بعدی بود، گرفتار طبیعت بود. اما همین خدایی که انسان را حلو آفرید از نظر بعد طبیعیش، بعد الهی هم به او داد. فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت توحیدی که همواره با اعطا و سخاوت آمیخته است خدا به انسان داد، طبیعت حلو بودن را هم خدا داد. اگر اون فطرت نبود، این طبیعت حلو انسان را به خطر میانداخت. و چون اون فطرت توحیدی هست، این طبیعت حلو را باید تعدیل کرد. لذا فرمود الا المسلم. اگر آیه سوره روم را در کنار آیه سوره معارج بیاریم، میشه احسن الخالقی الذی احسن کل شیء خلقه. اگر خدای سبحان انسان را فقط رو بعد طبیعی میآفری، میشه حلو. اما این بعد طبیعیش آمیخته با اون بعد فطرت الهی اوست. لذا فرمود در همون سوره معارج بود الا المسلم. مسلم یعنی کسانی که اون فطرت توحید رو حفظ کردن. اگر اون نباشد، بله انسان جزوع و منوع است. بنابراین اگر یک طبیب حاذق بخواهد بیماری را درمان کند، اولا باید به بیمار بفهماند تو مریضی. گاهی بعضی از بیمارا هستن در اثر اعتیاد احساس مرض نمی کنن. باید به او بفهماند که تو مریضی، و بعد از اینکه فهموند مریض است، راه درمانش هم که پس از دیگری بازگو کند. در سوره اسراء فرمود انسان مریض است. انسانی که طبعش این چنین است، این مریض است. برای اینکه این مرض را درمان کند، می‌فرماید به اینکه اون که در اختیار انسان است، خواه جان و خواه مال و خواه علم و سایر کمالات که قابل انفاق است، این از یک طرف مال خود او نبود، خدای سبحان بودا. این در آغاز کار. در پایان کار هم برای انسان ابدی نیست، از انسان میگیرن چه بخواهد چه نخواهد. بین اون آغاز و این انجام هم انسان مالک نیست، بلکه نماینده مالک است، مستخلف است. این سه. اگر به انسان گفتن اون چی که تو داری مال خودت نبود، خدا به تو داد، و اگر به انسان بگوین قبل از این که از دستت بگیرند از او استفاده بکن، و اگر به انسان بگوین تو اگر تعهد کردی، میثاق سپردی، بیعت کردی، یعنی مالت را و جانت را به خدا فروختی، پس مالک چیزی نیستی، نماینده خدایی در تصرف اموالت، نباید بدون اذن خدا تصرف بکنی، این سه امر انسان میفهمد که نباید قطور و وقیل باشد. آیات قرآن کریم چند طایفه است. یک طایف از آیات به انسان میفهماند مبدا این رزق خداست، پس اون چی که فعلا داری مال تو نبود، دیگری به تو داد. که یکی از اون آیات همین آیه محل بحث است که و مما رزقناهم ينفقون. این اشاره به آن است که اون چی که در دست انسان است مال او نبود، کسی نمیتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این رزقی است که خدای سبحان داد. خیلی ها تلاش میکنن و چیزی نصیبشون نمیشود. پس کسی مجاز نیست مانند قارون بیندیشد بگوید انما اوتیته على علم عندي، من خودم علم اقتصاد داشتم فراهم کردم. این صحیح نیست. اگر مبدا این نعمت ها خداست و خدا داد، پس انسان حق ندارد بگوید انما اوتیته على علم عندي. این یک. پایان این کار هم یک سلسله از آیات تشریحگر آن است. می‌فرماید به این که قبل از این که بمیرید انفاق کنید، یعنی این طور نیست که ابدی باشید یا این نعمت‌ها ابدی باشه، قبل از این که از دستتون برود انفاق کنید. این دو. بین اون آغاز و این انجام هم فرمود به این که اگر شما بیعت کردید، پس مال و جانتون رو بیع کردید و فروختید، پس خلیفت اللهید نه مالک. اگر به حق بیعت کردید و مسلمان شدید و با خدا میثاق بستید، یعنی جان و مالتون را به خدا فروختید، یبایعون الله شامل حال شما شد، اگر بیعت کردید جان و مالتون را به خدا بیع کردید و فروختید، پس خلیفت اللهید نه مالک. این سه دیگر وجهی ندارد انسان در برابر خواسته خدا بگوید من انفاق نمی کنم. این آیات برای درمان بیماری بخل است و فرمود تا این بیماری را هم درمان نکردی روی فلاح را نمی بینی. و فرمود این بیماری بیرون از جان شما نیست، این بیماری درون جان شماست. یه مرض پوستی و جلدی نیست، یه مرض گوشتی یا استخوانی نیست، یه مرض قلبی است. فرمود و احذرتل انفس شح، شح یعنی بخل. فرمود این بخل، این مرض بخل در درون نفس است، کنار نفس است، جدا نیست. و این مرض نفسانی رو معالجه کنید و راه درمانش هم اینه. اگر در سوره اسراء فرمود و کان الانسان قطورا، در بخش دیگر از قرآن فرمود و احذرت الانفس شح، شح که یک مرض درونی است، این بیرون از نفس نیست، در کنار نفس احضار شده است، همونجاست. و در دو جای قرآن هم فرمود و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اگر کسی از اون شح که بخل است و بخل قوی است و بخل مطاع است، از این انسان خود را حفظ کند، متقی بشود، خود را با وقایه و تقوا از این شح حفظ کند و تقوای مالی پیدا کند، فاولئک هم المفلحون. و راه درمانش هم همین تحلیل های قرآنی است که به انسان میفهماند به اینکه مبدا این نعمت ها و منتهای این نعمت ها و بین اون مبدا و منتهای این نعم را وقتی بنگرید، اونگاه به خودتون اجازه نمیدهید که بخل ببرزید، بلکه وادار میشوید به انفاق. این درباره انبیا که نیست، اونها یطهرهم تطهیرا دیگه. بله یک عام نیست که با وسیله اون مخصصا تخصیص می‌خوره دیگه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این است. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیمن و اسیرا، این است. چون اگر به احضرت انفس شح است و اگر خلق الرعا، فورا الا المسلم را استثناء کرده دیگه. آیاتی که می‌فرماید مبدا این روزی ها خداست، فراوان است. در همین سوره بارکه بقره می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یعنی اون چرا که دارید مال ماست، ما به شما دادیم. گاهی تعبیر می‌فرماید در سوره نور و آتوه مما لله الذی آتاکم، یعنی اگر ما بگوییم به این بردگان، به این زیر دستان انفاق کنید، از مال خدا بدهید که خدا به شما داد. فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. پس این دیگر فکر قارونی نیست که سی بگوید انما اوتیتو علی علم اندی. پس مبدا این نعم را این طایفی از آیات مشخص کرد که این نعمت ها از آن خداست و این آیات فراوان است، من ما رزقناکم و امثال ذلک. و اما منتهای این نعم که پایان این نعمت چیست، در همون سوره بقره آیه 254 فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. فرمود قبل از اینکه قیامتی برسد که هیچ کاری از دستتون ساخته نباشد انفاق کنید. در قیامت نه خرید و فروش است، نه با روابط دوستانه مسئله حل می شود، نه شفاعتی هست تا خدا اجازه ندهد. انسان در دنیا با ضوابط یا با روابط مشکلاتش حل میکند. با ضوابط آن است که خودش کسب میکند، کار میکند، داد و ستد میکند، خودش تأمین میکند. با روابط شرعی مثل اینکه پدر را پسر تأمین میکند، پسر را پدر تأمین میکند، اولاد را اولیاشون تأمین میکنند، واجب النفقه را من یجب علیه الانفاق تأمین میکند. این روابط شرعی است. یک سلسله ضوابط مشروع است که انسان کسب حلال میکنه، خودش تامین میکنه. یک سلسله روابط مشروع است نظیر وجوب انفاق بر افرادی که شر معین کرده است. در قیامت نه ضوابط دنیاست نه روابط دنیا، نه کسی رو اجازه میدن با کسب و بی خودش تامین کنه، نه اجازه میدن که پدری از پسر، پسری از پدر استمداد کند. اگر گرسنه است برای همیشه گرسنه است. میموند مسئله شفاعت که شفاعت به دست خدای سبحان است که به اهل بیت اسبت و طهارت علیهم السلام اجازه میدهد. اونم لمن ارتضا دینه، کسانی که دینش رو خدای سبحان بپذیرد. این زنگ خطر است. پس اول نعمت از خدا بود و پایان نعمت هم به دست خدا میرسد. لذا در سوره منافقین وقتی تبهکار هنگام مرگ آرزو میکند میگد ای کاش من بر میگشتم و انفاق میکردم و جز صالحین میشدم. در سوره منافقین آیه 10 این است، فرمود و انفقوا مما رزقناکم، که این ناظر به مبدأ فاعلی است، من قبل ان یأتی احدکم الموت، که ناظر به مبدأ غایی است. صدرش میگوید اون چی که ما به شما دادیم، ذیلش میگوید قبل از این که بروید انفاق کنید. من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول، در اون حال مرگ میگوید رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، با تمنی عرض بکند پروردگارا یه مدتی به من مهلت بده که من در این مدتی که از کام مرگ در آمدم به من مهلت دادی چه بکنم، کدام عمل برای من خیر است که از لبه مرگ در آمدم اون رو انجام بدهم. اون این است که لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدقه، یعنی فعت صدقه، یعنی صدقه بدم، یعنی انفاق کنم. این از اون برجسته ترین دستورات دینی است که انسانی که از کام مرگ در بیاد میگوید من صدقه بدهم تا جز صالحین بشوم. فعت صدقه و اکن من الصالحین. این انفقو یا مطلق است متعلقش مما رزقنا، یا این که حس متعلق ید الله علی العموم هم مستحب هم شواجب فعال می شود. البته صدقه واجب حکم واجب دارد، صدقه مستحب حکم مستحب دارد. و همچنین آیاتی که می فرماید انفاق کنید برای اینکه همه اون چه در جهان هست خدا ارث می برد. این نشانه است که نه شما ابدی هستید نه اون روزی هایی که خدا سبحان به شما داد. اون رو هم در سوره حدید آیه 10 این چنین بیان میکنه، فرمود و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چرا در راه خدا انفاق نمیکنید؟ برای اینکه ولله میراث السماوات و الارض. این میراث السماوات و الارض یعنی حتی خود شما هم جزء میراث خدایید، خدا شما را به ارث میبرد. چون گاهی خدا میفرماد زمین را ما ارث میبریم، گاهی میفرماد نرسل ارض و من علیها، زمین و اهل زمین را ما ارث میبریم. پس همه اینها ملک و ملک حق هم به الله برمیگردن. در این کریمه فرمود چرا انفاق نمی کنی؟ برای اینکه خودتون و این کل نظام از دست دادنیست و به خدای سبحان میرسد. و ما لکم الله تنفقو فی سبیل الله، در حالی که ولله میراث سماوات و الارض. گاهی می فرموید چرا انفاق نمی کنید مالی را که خدا به شما داد؟ گاهی میفرماید چرا انفاق نمی کنید چیزی که برای شما نمی ماند؟ گاهی ناظر به انجام کار است، گاهی ناظر به آغاز کار. اما اون چه که مربوط به بین اون آغاز به این انجام است، یعنی بین اون مبدأ به این منتها است، همین آیه 7 سوره حدید بود که دیروز هم اشاره شد، فبود آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. یعنی گرچه هر کسی هر چه فراهم کرد از راه حلال ملک تلق اوست، اما وقتی نسبت به خدای سبحان سنجیده می شود انسان مالک نیست بلکه خلیفت الله هست. پس هم مبدأ را مشخص کرد که مال خدا بود به انسان داد، هم منتها را مشخص کرد که از آدم می گیرم، هم در این بین به انسان هشدار دادن که تو مالک نیستی نسبت به خدا، تو خلیفت اللهی، تو مستخلفی و خدا مستخلف. یک مستخلف باید طبق دستور مستخلف انجام وظیفه کنند و الا میشه قاصد. برای دیگه یعنی اون چی که انسان فکر میکرد که مال اوست یا مال دیگران است معلوم میشود مال خداست، در حقیقت ظهور علمی است. نظیر این که فرمود ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر، یعنی برای شما اون روز معلوم میشود که خدا خبیر بود، نه خدا اون روز خبیر است. این که فرمود این ربهم بهم یوم اذن لخبیر، نه اینکه الان که دنیا از خدا خبیر نیست، خدا در دنیا هم خبیر است، در برزخ هم خبیر است، در قیامت هم خبیر است. در قیامت که اوضاع عوض شد، برای انسان روشن می شود که همه کارهای او را خدا می دید. الان هم لله ملک السماوات والارض. و این که می گوییم مال من، مال او، مال زید، مال عمر، این در اثر قطاع دنیا و قشاوه دنیاست. این که برداشت شد معلوم می شود که مال مالک خودش برگشت. بنابراین راه درمان نفس این است که انسان متوجه بشود همه این نعمی که فعلا در اختیار اوست، مبدأش خدا، منتهاش خدا، مالک بین اون مبدأ و منتها هم خدا، انسان در وسط خلیفت الله خواهد بود. اونگاه انفاق را غنیمت میداند و نه غرامت، و این انفاق از در سعی شمول از زکات قوی تر است، چون معمولا انفاق جان را شاید زکات نگن، اما انفاق جان فی سبیل الله مثل انفاق مال فی سبیل الله قابل استعمال و مطرح شدن هست. نمیگن آیه زکات شامل جهاد میشود، و اما آیه انفاق شامل جهاد میشود. کسی که جانش را در راه خدا نثار میکند، این جانش دارد نفقه میدهد. پس این خطوط کلی انفاق که راه درمان است. اما خدای سبحان از چی قبول میکند و چی را قبول میکند؟ فرمود اگر حلال بود، با خلوص بود، هر چی بود خدا قبول میکند، چه کم چه زیاد. اگر حرام بود یا بی خلوص بود قبول نمیکند، چه کم چه زیاد. عمده در انفاق آن است که مال طیب باشد و از یک نفس توبا صادر بشود، هم حسن فعلی داشته باشد، هم حسن فاعلی، هم کار را بشود در راه خدا انجام داد و هم از یک نفس طیبه و توبا صادر شده باشد. اگر این دو رکن شد، چه قلیل چه کثیر همه را قبول می‌کند. یا من یقبل الیسیر را یکی از اوصاف حق می‌دانم، یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر. لذا به ما فرمود انفقوا من طیبات ما کسبتم، از اون بهترین و پاکترین مال انفاق کنید. همونطوری که وقتی خواستید استفاده کنین، کلوا من طیبات ما رزقناکم. بله؟ بله، تنها حلال چیز نیست. انسان لباس نورم میتوند به انفاق کند، لباس کهنه‌رم میتواند انفاق کند، هر دو روزی خداست. اما این طیب رو فرمود بدید. اون لباس مونده جز طیبات نیست، حلال هست اما جز طیبات نیست. نه، اون قبول حسن است. عالی ترین درجه قبول مال کسی که طیب را اعطا کند. نه، اگر چون که در معرض ضیاع باشد و فساد باشد نه، اما اگر چون که انسان دو تا لباس دارد، یه لباس نو یه لباس غیر نو، اون لباس غیر نو رو بدهد، خدای سبحان یقبل الیسیر قبول میکند. منتها خود انسان بخواهد به مقام ابرار برسد، شرطش آن است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که بحثش میاد انشاءالله. اگر حلال بود و شخص به قصد خلوص اعطا کرد، یعنی مال طیب بود و حلال بود و از نفس توبا صادر شده است، خدا قبول میکند. این معنا را در سوره توبه آیه 121 این چنین فرمود، فرمود اینا که در جبهه یا پشت جبهه کمک میکنن، ولا ينفقون نفقتن صغیرتن ولا کبیره ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم. کسی که به جبهه کمک میکنه چه کم چه زیاد. قبلش هم فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب یتخلفوا عن رسول الله. اینا حق ندارن که وقتی حضرت عازم جبهه شد اینا در مدینه بمونن یا در روستاهای دیگر بمونن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، که راغب باشن خودشون رو حفظ بکنن و حضرت مثلا آسیب ببینن، این حق ندارن، بلکه خودشون رو باید سپر قرار بدن و حضرت رو حفظ بکنن. این که تشویق به جبهه رفتن و کمک به جبهه هست، استدلالش این است که فرمود ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله، هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی به اینها اصابت نمی کند در راه خدا. ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، هیچ جای پا نمی نهند که کفار را خشمگین کند. ولا ینالون من عدو نیلا، چیزی هم از پیروزی نصیبشون نمی شود. مگر اینکه همه اون رنج ها و همه این پیروزی ها را ما به عنوان عمل صالح می نویسیم. اگر تیر زدن عمل صالح است، تیر خوردن عمل صالح. اینطور نیست که اگر یک کسی تیر خورد و مصدوم انقلاب شد، ثوابش بیش از کسی باشد که تیر زد و انقلاب رو یاری کرد. اینطور نیست. تا کی عملش خالص‌تر باشد و برد کارش بیشتر باشد. ممکن است یه فاتحه اجرش از یک شهید کمتر نباشد یا معادل باشد یا احیانا بیشتر باشد، مثل ضربت عالیه یوم الخندق. لذا فرمود به این که تیر بزنید یا تیر بخورید، هر دو به عنوان عمل صالح ما می‌نویسیم. ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، یعنی هیچ جای قدم نمی نهند که کفار رو خشمگین کنند، الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اونگاه فرمود ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. در مسائل دفاع از اسلام، همین که مال حلال بود و انسان این مال حلال در راه خدا داد، خدا قبول میکنه، چه کم چه زیاد. ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. و اما اینکه کفار و منافقین انفاق را غرامت میدانستند، برای اینکه اونها معتقد به اخلاف الهی نبودند، معتقد نبودند که چیزی را که انسان میدهد فورا خدا جاش پر میکند. خدای سبحان در سوره سبأ به این اصل کلی اشاره کرد. آیه 39 سوره سبأ فرمود قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. هر چرا که شما در راه خدا انفاق بکنید، فورا خدای سبحان خلف او را پر میکند. اخلاف یعنی چیزی را خلف چیزی قرار دادن. این سلسله نعم پشت سر هم هست، منتظر است که یکی جاش رو تغییر بدهد که دیگری فورا اونجا رو پر کند. مثل این سلسله قطرات آب یک رودخانه، منتظر است که این آب جاری تا اون آب قبلی برود، دومی جا او رو پر کند. روزه های الهی اینطور است در باره انفاق. لذا فرمود و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. اما درباره کفار، یا مالشون حلال نیست، یا اگر مالشون حلال باشد نفسشون خبیث است، نفسشون طیب و توبا نیست. لذا چه در سوره انفال چه در سوره توبه فرمود کافر و منافق این گروه هر انفاق بکنن مقبول حق نیست، برای اینکه یا مالشون آلوده است، یا اگر مال را به حسب ظاهر از کسب حلال به دست آوردن، چون به خدا و قیامت معتقد نیستن، فی سبیل الله نیست. کسی که در تحت ولایت شیطان است، کارهای او هم فی سبیل شیطان خواهد بود. لذا چه در سوره توبه چه در دیگر سور فرمود کارهای منافقین و کفار مقبول نیست. در همین سوره توبه آیه 53 به بعد این است، فرمود به این منافقین خطاب بکند، فرمود قل انفقو تو ان او کرها، چه با میل چه بی میل، لن یتقبل منکم، از شما مقبول نیست. چرا؟ چون انکم کنتم قوما فاسقین. این سوراخ‌های زمین را که موش در این سوراخ‌های زمین می‌خزد میگن نافقا، و این سوراخ را میگن نفق. منافق کسی است که در دل خاک مثل این موشا از یه طرف میاد از یه طرف دیگر در میاد. منافق فی الارض این است. نافقه یعنی از یه راه آمد از یه روزنه آمد از یه روزنه دیگه در رفت. به همین مناسبت منافقین را میگن فاسقن، فسقه یعنی انحراف عن الطریق. فرمود چون شما فاسقی انفاقتون مقبول نیست. آیه بعد این است که و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون. نمازم که میخونم کسیلن، چون رو خلوص که نیست. انفاقم که میکنن روی کراهت درون نیست، چون روی ایمان که نیست. بنابراین این گونه از انفاقها مقبول نیست، گرچه مالشون حلال باشد، از راه حلال هم فراهم کرده باشن، چون حسن فاعلی ندارن و خلوص ندارن مقبول نیست. بعدم فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. اگر انسان خواست انفاقش اینقدر مؤثر باشد که خدای سبحان به او عالی ترین پاداش را اعطا کند، وظیفش آن است که اون بهترین دستوری که درباره انفاق است اون را عمل کند. چون سراسر قرآن کریم نور است و اما بعضی از دستورات نورانی تر است. لذا فرمود و تبع او احسن ما انزل الیکم، همش حسن است، همش نور است. اما فرمود گرچه همه آیات و احکام نورانی است، اما اون آیه که نورانیت بیشتری دارد او رو بگیرید. واجب و مستحب هر دو نورانی است. خب مستحب نورانیت بیشتری دارد چون همون واجب را در بر دارد و اضافه، مثل نماز اول وقت. نماز اول وقت با نماز آخر وقت هر دو نورانی است، منتها این نورانیتش بیشتر است. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. اگر لازم است انسان تابع احسن الاحکام باشد، در سوره آل عمران فرمود به این که گرچه همه این قسمت‌های انفاق را خدای سبحان قبول دارد، اما اون چه که محبوب شماست اون را در راه خدا انفاق کنید. آیه 92 سوره آل عمران، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. از اون چرا که دوست دارید انفاق میکنید. مگر نان است که میخواید به مقام بر برسید؟ این به مقام بر رسیدن شرطش انفاق محبوب است. اگر جان است، اگر بهترین مال است، این را در راه خدا بدید تا به مقام ابرار برسید. سیدن استاد رضوان الله علیه این آیه را به استناد آیه سوره بقره این چنین معنا کردن. در سوره بقره است که بر را وقتی تشریح میکنن، آیه 177 سوره بقره این است: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر این نیست که به سمت شرق و غرب چون مسیحی و غیر مسیحی متوجه بشوید، این بر نیست. ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل و السائلین فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. در این کریمه مبسوط چند نکته است. یکی اینکه خدای سبحان وقتی نیکی را معرفی میکند، نیکان را معرفی میکند. بنای آیه بر این است که نیکی را معرفی کند، بفهمد بر چیست، اما بر را به جامعه معرفی میکند. چون نیکی را معرفی کردن یک تئوری خشک است، اما نیکان را به جامعه معرفی کردن یک نیکی به ثمر رسیده است. فبود میدونید نیکی چیست؟ نیکی عبارت از این آدم ها هستند، یعنی افرادی که به نیکی رسیدن. نفرمود ولکن البر هو الایمان بالله و ملائکته و رسوله. نیکان را معرفی می کند، نه فقط نیکی را تبیین کند که بشود یه دستورالعمل خشک. این یه نکته است که چطور فرمود ولکن البر من آمنم. خبر بر باید ایمان باشد نه من. باید انسان بگوید که لکن البر هو الایمان بالله و ملائکته. نیکی عبارت از ایمان به خدا و پیغمبر است، نه نیکی کسی است که ایمان آورده باشد. اون نیک است نه نیکی. و در بخش اعطای مالی هم میفرماید و آت المال علی حبه، اون مالی که محبوب است. یا زمان گرسنگی است خودی اون مال محبوب است، مثل صدر اسلام که به یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یا زمان گرسنگی نیست ولی این مال و این غذا محبوب است، مثل اون کاری که ائمه علیهم السلام میکردن، مخصوصا امام رضا سلام الله علیه، که هنگامی که سفره پهن میکردن یک غذای خوبی در سفره بود، کاسه خالی طلب میکرد ازت، از بهترین غذای سفره در اون کاسه خالی میریخت و میفرمود این را اعطا کنید در راه حق. و این آیات را تلاوت میکرد که فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، بعد شروع به غذا خوردن میکردن. میفرمود به این که غذا بخوریم و سیر بشویم و مونده سفره را به دیگری بدیم که این عقبه را طی کردن نیست. قبل از خوردن انسان به یاد مستمند باشد این طی عقبه است. عقبه یعنی گردنه. قرآن هم میفرمود چرا اینا گردنه نمیرن، سر کتل ها نمیرن. ف فقط رو همین بیابانای پهن راه میرن، تو زمین پهن و مسطح راه رفتن خب کار آسانیست، میسور هم است، اما رو این کتل رفتن سخت است. تعبیر قرآن کریم این است که چرا اینا گردنه راه نمیرن؟ اونجا که بلندیست برن خیلی از جاها رو ببینن راه نمیرن، همش تو همین پایه کوه هستن که پایه خوب البته جای نرمیست و رفتنش هم آسونه. فمود فلق تحمل عقبه و فمود به ما ادراکم العقبه فکو رقبه، در روزهای خطر و گرسنگی هم سمزه. بنابراین یا مال محبوب است یا زمان زمانیست که اون مال محبوب است. مثل اسلام اگر ملاک خلوص است، انسان سعی میکند خود را و محبوب خود را در راه خدای سبحان انفاق بکند. چه خلوصیست که سعی میکند سیر بشود منده غذا را به دیگری بده. بنابراین چون بر عبارت از این مقام است، در سوره بقره فرمود بر عبارت از مقامی است که این افراد به صاحبان این اوصاف دارند، لکن البر من آمن بالله تاخر، در سوره آل عمران میفرماید به اینکه اگر بخواهید به مقام بر برسید چاره جز این نیست، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. گرچه در اون آیه بسیاری از این دستورات مطرح است، اما مسئله انفاق محبوب فی سبیل الله از برجسته ترین دستورات اون آیه بود. الحمدلله.